نقاط جهان منتشر شدند. درست پیش از ابداع چاپ سربی در هول و هوش 1450، تعداد کتاب‌های کل اروپا که همگی جزو نسخ خطی بودند، از چند هزار نسخه تجاوز نمی‌کرد. تقریباً معادل کل کتاب‌های چین در سال 100 سال پیش از میلاد و 1/10 خزانه کتابخانه بزرگ اسکندریه. 50 سال بعد در هول و هوش 1500 10 میلیون نسخه کتاب چاپی وجود داشت. یادگیری برای هر باسوادی ممکن شد. جادو به همه جا سرایت کرده بود. بعدتر کتاب‌ها و جلد کاغذی‌ها در شمارگان انبوه و ارزان منتشر شدند. به بهای یک وعده غذای معمولی می‌شد در افول و سقوط امپراتوری روم، در منشأ گونه‌ها، در تعبیر رویاها و در سرشت اشیا تعمق کرد. کتاب‌ها مثل بذر می‌مانند. می‌توانند قرن‌ها نهفته بمانند و بعد در بایرترین خاک شکوفا شوند. راستش امروز خواستم راجع به یک کتاب دیگه هم صحبت کنم که خودم جدیداً کتاب رو خوندم و به نظرم خیلی کتاب جالبی اومد. اسم این کتاب هست کافه اروپا که نویسندش سلاوینکا دراکولیچ است. برای خیلی از ما اروپا یعنی اروپای غربی. وقتی میگیم کشورهای اروپایی بیشتر به کشورهای مثل آلمان، انگلیس، فرانسه و یا سوئیس فکر میکنیم و معمولاً فراموش میکنیم که اروپا حداقل روی نقشه کشورهای دیگه یا مثل لهستان و مجارستان و کرواسی، سلوواکی و آلبانی رو هم شامل میشه. سلاوینکا دراکولیچ تو کتاب کافه اروپا داستان زندگی تو کشورهای شرقی اروپا، یعنی همین بخش کمتر دیده و کمتر شنیده شده رو برای ما روایت میکنه. البته نه اروپای شرقی امروز، بلکه اروپای شرقی تو سالهای 1992 تا 1996، دورانی که سایه کمونیسم به تازگی از سر اروپای شرقی برداشته شده بود و این کشورها در پی جستجوی هویت تازه‌ای برای خودشون بودن. این نویسنده مثل خیلی از کسانی که زندگی زیر سلطه کمونیسم رو تجربه کردن، منتقد سرسخت این الگوی فکری محسوب میشه. اما در این حال در جای جای کتاب کافه اروپا اشاره میکنه که مسیر استقرار دموکراسی و ساختن یه جامعه آزاد تو دوران پسا کمونیسم هم دشوارتر از اون چیزیه که توی نگاه نخست به نظر میرسه. بریم با هم بخشای از این کتاب رو بخونیم. راستش را بگویم، من از ضمیر اول شخص جمع منزجرم. من همراه ما بزرگ شدم. در مهد کودک، در مدرسه، در سازمانهای جوانان و گروههای پیشاهنگی، در مجامع و سر کار با گوش دادن به سخنرانی سیاستمدارانی بزرگ شدم که می گفتن رفقا، ما وظیفه داریم. و ما رفیقها، همان کارهایی را می کردیم که به ما می گفتند. چون در قالب هیچ دستور زبان دیگری موجودیت نداشتیم. بعدها همین پدیده را در دنیای روزنامه نگاری تجربه کردم. روزنامه نگاری نوشتن سرمقاله هایی بود بی پایان که در آنها ما به ما توضیح می داد که همه ما باید متوجه چه چیزهایی باشیم. بعدتر اشکال خونساتری از زبان هم به کار برده می شد که به اندازه ما مستقیم و خطابه‌ای نبود، اما به هر حال باز هم در شکل جمع بود. استفاده از اول شخص مفرد معمولاً عواقب خوشایندی در پی نداشت. باعث می شد به چشم بیایی و خودت را در معرض این خطر قرار دهی که برچسب عنصر آنارشیست بخوری، نه حتی یک فرد آنارشیست. فردی که از یک جامعه توتالیتر بیرون می آید چگونه می تواند مسئولیت پذیری، فردیت و ابتکار عمل بیاموزد؟ با نه گفتن. اما این راه با گفتن من شروع می شود. با اندیشیدن در قالب من و عمل کردن در قالب من. هم در محیط خصوصی و هم در ملأ عام. بنابراین در کشورهای اروپای شرقی تفاوت بین ما و من بسیار فراتر از تفاوتی صرفاً در دستور زبان است. ما به معنای ترس، تسلیم و سرفرود آوردن است. به معنای جماعتی ملتهب و یک نفر که برای سرنوشتشان تصمیم می گیرد. من به عکس یعنی دادن فرصت به فردیت و دموکراسی. این نویسنده توی قسمت دیگه از کتابش میگه که وقتی از اسم اروپا در جایگاه یک اسم خاص استفاده می شود، فرض بر این است که همه می دانند منظور ما از اروپا دقیقاً چیست. در یک چیز شکی نیست. این کلمه دیگر نام یک قاره کامل نیست، بلکه تنها وصف بخشی از آن است. بخش غربی در مفهوم جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن. اروپا بنا به اتفاقات و تغییرات تاریخی مختلفی که در بخش‌های تشکیل دهنده اش رخ داد، بدونیم تقسیم شد و عوامل اصلی نشانگر این دو پارگی، کمونیسم و فراتر از همه فقر بود. بعضی از کشورهایی که قبلاً غربی بودند، مثل چکسلواکی و مجارستان، ناگهان در بلوک شرق قرار گرفتند. امروز به نظر می رسد که همه کشورهای سابقاً کمونیستی اروپای شرقی به طور تقریباً آشکار و علنی مشترکاً آرزو دارند که این خط تقسیم کننده اروپا را تا زورشان می رسد به شرق هل دهند تا سرانجام اروپا یک قاره یک پارچه و تقسیم نشده شود. با این حال همین میل و شوق است که خط جدا کننده فعلی را رسم و پررنگ تر می کند. و آخرین بخشی را هم که از کتاب کافه اروپا براتون انتخاب کردم و با هم دیگه بخونیم. در آن سالها با تمام سوءزنها، هراس افکنیها و حتی تغییرهایی که سفر کردن برایم به همراه داشت، هیچ فرصتی را برای رفتن به خارج از کشور از دست نمی دادم. می رفتم تا باتری هایم را نو کنم، تا کتاب بخرم و فیلم ببینم، تا با آدم های جالب آشنا شوم. شوهرم سوئدی است. غربی بودنش برای من موضوع مهمی نیست، جز در مواقعی که با هم سفر می کنیم. کارهای مقدماتی سفر من با کارهای او همزمان پیش نمی رفت. تنها کاری که شوهرم باید می کرد رزرو یک بلیط و بستن چمدانش در دم آخر بود. من اما باید خیلی زودتر دست به کار می شدم. باید بدانم برای گرفتن ویزا چه مدارکی باید ارائه کنم. کارت دانشجویی، نامه ای از کارفرما، کپی وضعیت حساب بانکی و یا سند مکتوب که نشان دهد من در کشورم صاحب ملکی هستم. تازه ماجرا همیشه به همین جا ختم نمی شود. بعضی کشورها مثل بریتانیای کبیر مدرک دیگری هم مطالبه می کنند و آن یک دعوت نامه است. یک نفر باید نقش ضامنت را به عهده بگیرد. به تو که اهل اروپای شرقی هستی نمی شود اعتماد کرد. این مقدمات طولانی که من برای سفری به خارج انجام می دهم تنها تفاوت من و شوهر سوئدی هم نیست. وقتی ما در فرودگاه به اتاقک کنترل گذرنامه می رسیم، او فقط یک لحظه گذرنامه‌اش را جلوی ماموران تکان می دهد و مامور بیان که حتی به خودش زحمت بدهد نگاهی به گذرنامه او بیندازد، با اشاره دست به همسرم اجازه عبور می دهد. یا مثلا این اواخر او میتواند از ورودی مخصوص مسافران خودی یا شهروندان اتحادیه اروپا عبور کند، برخلاف من که باید در صف سایر مسافران بایستم. دیوار نامرئی میان شرقی ها و غربی ها از همانجا آغاز می شود، درست از جلوی همان پنجره شیشه ای که پایینش بریدگی هلالی کوچکی دارد. مأمور کنترل اول گذرنامه مرا میگیرد و به دقت وارسی میکند، جوری که انگار شک دارد جعلی باشد. بعد میگردد ببیند که اسم من در فهرست جنایتکاران خطرناک یا افراد تحت تعقیب هست یا نه. سوال اولش این است: چه مدت قصد اقامت دارید؟ معمولاً کافی است بلیطم را نشان بدهم و دیگر سوالی نمی‌پرسد. اما اگر بپرسد، می‌دانم سوالش چه خواهد بود. چقدر پول به همراه دارید؟ این سوال خونم را به جوش می‌آورد. یعنی اگر کسی اهل اروپای غربی باشد، خود به خود مسلم است که وضع جیبش خوب است. اما من برای جواب دادن به این سوال هم کاملاً مجهز و آماده‌ام. بنابراین خشمم را فرو می‌خورم و چک‌های مسافرتی‌ام را که فقط و فقط برای همین موقعیت همراه دارم نشانش می‌دهم. حصارها واقعی‌اند. شهروندان اروپای شرقی با وجود سقوط کمونیسم و آخرین بیانیه‌های سیاسی حالا شهروند درجه دو محسوب می‌شوند. بین ما و آنها دیواری نامرئی قرار دارد. اروپا قاره ای است دونیم شده و تنها آنها که نمی‌توانند سفر کنند تا آن را به چشم خود ببینند باور کردند که شرقی‌ها و غربی‌ها می‌توانند با هم برابر شوند.
یه سالی تو همین روز شکفتی گل من، روز میلاد تو حک شد روی تخفیم دل من. امشب شب توز، خنده مال لب توز، وقت تو با تب توز. تو که خود عشقی، تولدت مبارک، تو هدیه بهشتی، تولدت مبارک. تو که خود عشقی، تولدت مبارک، تو هدیه بهشتی، تولدت مبارک، تولدت مبارک.
خب بعد از مدت ها یک که تولد نداشتیم، امروز یک تولد داریم. اون هم امروز نیست، روز 24 آوریل تولد کاوه عزیز بود. تولدش رو از طرف همه دوستانش در نبودنش تبریک میگیم و سلامتی و دلخوشی و بودن همیشهش در کنارمون آرزوی ماست. کاوه جان،
تولدت مبارک.
جون ما به جونت بنده، تموم آرزومون واسط بخت بلنده. تو که خود عشقی، تولدت مبارک، تو هدیه بهشتی، تولدت مبارک. تو که خود عشقی، تولدت مبارک، آخ تو هدیه بهشتی، تولدت مبارک. آره تولدت مبارک. تولدت مبارک، تو هدیه بهشتی، تولدت مبارک. تو که خود عشقی، تولدت مبارک، تو هدیه بهشتی، تولدت مبارک، تولدت مبارک.
مجید درخشانی با آهنگ هی دل دل.
دشت فقرقی جم 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 ز جام جم جم جمه ی مرا نبا نی 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 به دف سند آتش عشق مفرقی
شب عشق از هایده عزیز.
که این شب شب عشقی که این شب شب عشقی
سلام دوستان، خوش اومدید به برنامه این هفته در زوریخ چه میگذرد. ما براتون هر هفته برنامه هایی که قراره توی هفته آتی توی زوریخ برگزار بشه رو میخونیم، ولی نگران نباشید اگر که نتونستید آدرسش رو یا مکان و اطلاعاتش رو یادداشت بکنید، ما براتون روز بعد اون رو توی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ میذاریم. شما میتونید این کانال رو با جستجو کردن فارسی یا لاتین رادیو پیک زوریخ پیدا بکنید. شروع میکنیم با برنامه امروز شنبه 27 آپریل که موزه تراموا و بازار دستفروشی، البته این برنامه تا 28 آپریل هم ادامه داره. اونجا که برید میتونید تابلوهای تراموا و یه سری کارت پستالا و کتابا و چیزایی که مربوط به این حوزه رو بخرید و یه برنامه‌ای هم هست که با تراموای شماره 21 و اتوبوس 51 سفری رو مثل قرن 19 برای شما تهیه کردن. هزینش در واقع همون بلیت منطقه 110 و این برنامه از ساعت 13 تا 18 ادامه داره. اگر که بلیت ندارید بین 7 تا 14 فرانک میتونه هزینه داشته باشه و البته با کولتورلگی 50% تخفیفه.
آدرس موزه تراموا هست ترام میوزیم زوریخ، فورشتراسه شماره 260.
یک شنبه 28 آپریل برنامه مبادله طنز. اگر که شما عاشق کمدی هستید میتونید به کمیک بورسه برید و اونجا هم کمدی ببینید به زبانهای مختلف و همین که یه سری کتابها و برگه ها و اینای کمدی هستن بهش میگن کامیک توی انگلیسی، ولی میتونید اونا رو خریداری کنید و برنامه جالبی به نظر میرسه که از 10 صبح تا 5 بعد از ظهر ادامه داره. ورودیش 5 فرانکه ولی برای کودکان رایگانه.
آدرس این محل هست فولکس هاوس زوریخ، اشتاف فاخرشتراسه شماره 60.
دوشنبه 29 آپریل برنامه کودکان مجسمه های چوبی می سازنده که البته تا 3 مای هم ادامه داره. توی گز شینرگود میتونید با هنرمندی به اسم پیالوته بچه ها رو اونجا ببرید که بتونن مجسمه سازی رو یاد بگیرن و اینکه آثاری هم وجود داره که شما میتونید اون آثار رو ببینید. کارگاه یاد گرفتن این مجسمه سازی از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و خب هزینه‌اش هم بستگی داره که شما بخواید توی چه قسمت هایی شرکت کنید، ولی رایگان نیست.
آدرس این محل هست گیتس شیندلر گوت، کروننشتراسه شماره 12.
سه‌شنبه 30 آپریل برنامه نشست بین المللی آشپزیه. چه چیزی بهتر از این که شما وقتی که غذا میخورید با افراد جدید و فرهنگ‌های جدید آشنا بشید. این برنامه به اسم International Kitchen Lab از افراد و فرهنگ‌های دیگه دعوت کرده که بیان آشپزی کنن و غذای خودشون رو اونجا بذارن که شما بتونید غذاهای ملت‌های مختلف رو ببینید و امتحان بکنید. البته که مجانی نیست، فقط ورودیش مجانیه، ولی بستگی داره که شما چه غذایی رو کجا خریداری بکنید. این برنامه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر.
آدرس محل هست Gemeinschaftszentrum Hirzenbach، Großwiesenstraße شماره 176.
چهار چهارشنبه اول ماه می هست که روز کارگره و طبق معمول توی محل کازردن آریال یه سری دکه ها رو گذاشتن، یه جشنی اونجا برگزار میشه، کنسرت رایگانه، رویدادهای سیاسیه و یا اینکه نمایشگاه فیلم و آثار هنری هم هست. البته جایی هم برای بازی کودکان وجود داره و قرعه های مواد غذایی و نوشیدنی هم اونجا هست. ورودی رایگانه. این برنامه 12 ظهر شروع میشه و تا 10 شب هم ادامه داره.
آدرس هم همینطور که درسا جان گفت کازرنن آریال هست.
شنبه 2 مای یک کنسرت توی مکان فرهنگی رنگ که از پنجشنبه تا شنبه کنسرت و اجراهای زنده دارند، ولی پنجشنبه ی آخر هفته گروهی به اسم ولنتین لایختی تریو. البته اون برنامه هم که گفتم از پنجشنبه تا شنبه از ساعت 9:45 دقیقه شب تا 10:45 دقیقه شب گروه های مختلفی تو این 3 روز هستن و شما میتونید اونجا شرکت بکنید. هزینه